بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اینکه غذا در اختیار آدم زیاد باشه بعد آدم زیاد غذا بخوره، این خب ضرر به خودش زده. هر چیزی زیاد بود که نباید زیاد ازش استفاده کرد. اینکه وسیله برای حمل و نقل زیاد باشه و آدم راه نره و همش از وسایل استفاده کنه، خب لطمه شدیدی به آدم میزنه. همچنین است که انسان اگر وسایل جلب توجه در جامعهش زیاد شده باشه و بخواد از همه این وسائل همیشه استفاده بکنه، این انسان دچار صدمات فراوانی خواهد شد. تلویزیون الان یه عامل جلب توجه، از تلویزیون جلب توجه کننده تر عوامل دیگری هستند که در سیستم اندروید خودشون رو نشون میدن و شبکه‌های اجتماعی همه دارن کمک میکنن. یک مسابقه وحشتناک و زشت و قبیحی دون شخصیت انسان دارن با همدیگه میگذارن برای جلب توجه. پرخوری چیز بدیه، بهش میگن آدم شکمو، آدم شکمباره، بد میگن به همچین آدمی. یکمی زیاد میخوره میبینه که داره میمیره، چشماش سیاهی میره. ولی پر توجه کردن به چیزهایی که توجه انسان رو به خودشون جلب میکنن هنوز تو جامعه ما بد نشده و بدی این که انسان رو مدام توجهش رو جلب کنن به این چیز و آن چیز خیلی بیشتر از بدی پرخوری. مثلا ما در جامعهمون الان شرایطی پدید اومده که عوامل مختلفی برای سرگرمی ما، یعنی جلب توجه، یک توهین بزرگ به انسان ایجاد شده. اصلاً زیاد نباید انسان در فضایی قرار بگیره که دیگران توجه او رو جلب کنن. چند روز قبل در این باره وقتی مقدمتاً صحبت می‌کردیم، حتی سخنرانی‌های مذهبی رو هم مثال زدیم که دیگه دوستان خیالشون راحت باشه. این که میشینی تو ماشین زود اینم رادیو رو روشن میکنی، یا لایکی توجه منو به یه چیزی جلب بکنه ببره ببینم، این یه نوع زندگی بردواره. این که همیشه مسائل معنوی تو بخوای یه کسی توجه تو رو جلب بکنه به امور معنوی حالت خوب بشه، اینم بده، این بده. وقت دوستان فکر نکنن ما میخوایم مغازهای دیگران رو تعطیل کنیم، یه دکه کوچولوی خودمون را انداختیم اینو رونق بدیم، نه، اینم خوب نیست. بهترین لحظات عبادت سحره که نه نماز جماعت، نه موعظه کنندهی، نه روزه خونی دم دستت، نه دعا خونی، خودت هستی و خودت، حالا خودت ببین چیکاره ای. اون لحظات تعیین کننده است. اگه مجلس معنوی خوبی هم رفتی، بعد بریم اونجا بگی حالا من چی دریافت کردم. حتی از این جلسه مستقیم بری خیلی عبادتت میاد، ولی نه، بگی بخواب بعد حالا بلند شو، حالا چی تو ذهنت مونده؟ والا چیزی نمونده جز خمیازه. خب حالا هرچی خودت داری، خودت الان خودت برای خودت روزه بخون، خودت برای خودت مناجات بخون، خودت توجه خودتو به یه چیزی جلب کن. بخواب اول بعد بیدار شو، نه سیر که خوابیدی بیدار شو، اتفاقا سحر بیدار شو. خب حالا به چی فکر میکنی؟ هیچی، به این که بخوام برگردم بخوابم. خب حالا اگه تونستی به استی فکر کنی درسته. این یکی از مهمترین وجوه قدرت آدمی است که خدا قدرتمندان را دوست دارد. در این باره هم یه مقدار با هم صحبت کردیم. جامعه ما جامعه‌ای شده که اگر بهش بی توجهی کنی، به خطراتی که در این جامعه هست، به شدت صدمه خواهی خورد. روانشناس‌ها که رسماً دارن میگن اگه کسی زیاد تلویزیون نگاه کنه خرفت میشه. ترجیحاً بعضی وقتا اخبار رو هم که لازم داری از رادیو گوش بده. حتی شما از رادیو بخوای داستان گوش بدی بهتر از اینکه از تلویزیون سریال نگاه بکنی. یه مقدار فعالیت ذهنیت بیشتره، میدونی؟ بالاخره فقط صدا میشنوی، بقیهشو خودت تولید میکنی تو ذهنت. ذهن اونقدر تنبل نمیشه. روانشناسا میگن کسی که زیاد تلویزیون نگاه میکنه خرفت میشه. یا آخرش چند کسی هم که زیاد مراجعه میکنه به اینترنت، بیماری هایی شبیه بیماری اعتیاد اسمشو میگذارن. بعد علامت این اعتیاد رو هم ذکر میکنن. چه صدماتی به انسان میزنه. روانشناس ها کاری به رابطه تو با خدا ندارن. روانشناس ها زیاد دنبال این نیستن که تو استعداد بهره برداری از ذکر خدا چقدر پیدا میکنی. برای یک زندگی حداقلی میگن خودتو نابود کردی. اگر علمای اخلاق به تو برسن که یه هیچی. روانشناسا قمار رو هم حرام نمیدونن، بیماری و خرفت شدن و این چیزا نمیدونن، ولی علمای اخلاق بهت برسن یعنی این که حرامه، چون خیلی توجه تو رو جلب کرد، خیلی عمیق توجه تو رو جلب کرد. روانشناس ها که خیلی از موسیقی ها رو حرام نمیدونن، چون اونا یه زندگی حداقلی برای تو میخوان، ولی اون علمای اخلاق بیان خیلی از موسیقی ها رو هم برات حرام میدونن، میگن خیلی توجه تو رو جلب کرد. اصلا چرا او توجه تو رو جلب کنه؟ چرا یه عامل بیرونی؟ دین رسماً از ما میخواد کنترل ذهن خودمون رو به دستمون بگیریم. کلماتی که در دین وجود داره برای کنترل ذهن کلمات متعددی هستن، یکی دوتا کلمه نیستن. یکی از اون کلمات ذکر است. ذکر یعنی کنترل ذهن. غفلت یعنی عدم کنترل ذهن. زورت نمیرسه توجه به چیزی پیدا کنی که باید. بعد امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه میفرماید ریشه همه بدبختی ها غفلت و ریشه همه سعادت ذکر. در این باره البته باید یک وقتی مفصل گذاشت و بررسی کرد که چرا ذکر. ببینید رفقا، ماها گرایش های خوب تومون زیاد هست، گرایش های بدمون هم ضعیفه. گرایش های خوبمون لذت بخشتر اگه ارضا بشن، گرایش های بدمون اگه ارضا بشن ناراحت کننده هم هست در کنار یه ذره لذتی که ممکنه ایجاد بشن. پس چرا معمولا بد میشیم خوب نمیشیم؟ به خاطر ذکر. یه جور دیگه توضیح بدم، خیلی ها فکر میکنن دنیا چون نقده جذابه، آخرت چون نسیه است جذاب نیست. این لحظه رو دوستان در خاطره خودشون ثبت کنن. سال 1397 شهریور ماه، چندم شهریوره؟ 22 ساعت 5 دقیقه مونده به 8 روز قیامت هم دیگر رو میبینیم. بعضی ها فکر میکنن دنیا چون نقده دل ما رو برده، دنیا چون شیرینه و شیرینیش نقده دل آدم آورده، آخرت چون نسیه است ندیدیم دل ما رو نبرده، چون شیرینی هاشون نچشیدیم دل ما رو نبرده. این افراد به شدت اشتباه میکنن. چرا؟ چون یک دنیا شیرینیش چون نقده به تو اثبات میکنه من شیرین نیستم. نه بابا شیرینه آج آقا، تو خودتو سر خودتو کلا گذاشتی، تو گول مالیدی سر خودتو. دنیا با شیرینی هاش بهت میگه تو مال من نیستی، من مال تو نیستم، برو ول کن. و آخرت چون نسیه از شیرین تره، چون خیال شیرینی های آخرت، اصلا خیال یک شیرینی از خود اون شیرینی بالاتره. و انسان آفریده شده برای لذتی که در آینده می آید و باید به سوی آن برود. دنیا در کنار هر لذتش زجری به تو میدهد که حالت از دنیا به هم بخورد. میگه بابا مرد شور این لذت شو ببرم، با این همه کشت ما رو. به کی داری میگی دنیا چون نقد دل ما رو برد؟ علکی حرف زدنم حدی داره عزیز من، دورت بگردم. دنیا چون نقد است و شیرینیش نقد است و چشیدنی است، دل ما را نبرده است. دنیا چون بیشتر ذکر آن در ذهن ما هست، چون بیشتر به یادش هستیم، دل ما را برده است. و آخرت چون نسیه است، این گونه نیست که دل نداده باشیم، چون کمتر ذکر آن را کرده ایم دل به آخرت ندادیم. یه جور دیگه دوباره مرتب بگم، دنیا به خاطر نقد بودنش دل ما را نبرده است، به خاطر اینکه زیاد به فکر آن هستیم دل ما را برده است. آخرت به خاطر نسیه بودنش از ما فاصله نگرفته است، چون به فکر آخرت، به ذکر آخرت نیستیم، دل ما رو نبرده است. ماجرا سر ذکره، ماجرا سر ذهنه، ماجرا سر نقد بودنش نیست. آخرت خصوصیاتی داره برای انسان، یه ذره فکرش، یه ذره ذهنش لذتی ایجاد میکنه هزاران برابر دنیا. مگه ما آدم نیستیم؟ آدم اینجوریه، آدم معمولی اینجوریه ها. آدم های خوب چی؟ فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. ما که در مورد آدم خوبا صحبت نمی کنیم، آدم خوبا که تو بهشتن الان، اونا که غرقن الان، اونا که آخرت براشون نقده، ما در مورد اونا صحبت نمی کنیم، در مورد خودمون داریم صحبت می کنیم، در مورد ما که آخرت رو ندیدیم. آدم خوبا که ما بحث نمی کنیم، در مورد عرفا که ما صحبت نمی کنیم، اونا که اونا اونجا رو دارن می بینن، اونا که وصلن، اون که هیچی، اون که ولش کن، اونا که باطن این دنیا رو دارن میبینن، خباثت بدی ها رو دارن میبینن، والله آدم خوبا اصلا هنر نمی کنن، گناه نمی کنن، برای همین هم همیشه گریه میکنن در خونه خدا، معذرت خواهی میکنن، چون هنر که نمی کنن. در مورد آدم خوبا صحبت نمی کنیم که، در مورد خودمون داریم صحبت میکنیم. حالا شما هم جزو آدم خوبا هستی، ببخشید ما سطح شما رو میاریم پایین. گفت مشرک همه را به کیش خود بندارد، ما سطح اون پایین، سطح پایین صحبت میکنیم. آدم خوبا گناه نمی کنن که هنر نمی کنن، برای همین قبل میرن گریه میکنن بدهکاری خودشون رو، هی میگن چجوری باید تصفیه کنیم. آدم خوبا کار خوب میکنن که هنر نمی کنن، چون دیدن بهش رو دارن کار خوب میکنن، دیگه مخواستی چی کار بکنن؟ خب میکنن دیگه، کار خوب میکنن، بهش رو دیدن دیگه. از استادش پرسید چجوری ائمه هدا حتی فکر گناه نمی کنن تو اصفهان؟ بعد استادش گفت یه روزی بهت جواب میدم. من دیده بودم قدیم اصفهان، حالا تو اونجایی که سنم اجازه میده، شاید هنوز هم همین جوری باشه، نمیدونم. الان دیگه باید حتما زهکشی کرده باشند و این سیستم فاضلاب جدید. چاه نمیتونستن بکنن، نمیشه تو اصفهان، زمینش یه جوریه ظاهرا نمیشه یا نباید، میان تخلیه میکنن چاه مثلا دستشویی اینا رو. بعد اون روزی که میان تخلیه میکنن، اون روز کل محل رو بوی گند ور میداره. من رد شدم از تو کوچه، دیدم قبل از انقلاب، هیچ افتضاحیه. حالا ما اون زمانی که دیدیم با از این کامیونا با موتور و اینا، قدیم هم نوشته بود تو اون کتاب که بیل میزدن میریختن پشت من، دیگه خیلی بدتر میشد. لذا دستشویاشون همه دم در بود که دیگه ببخشید اینجوری توضیح دادم، چون اون آقا میخواست همین کارو بکنه. بعد یه دفعه با شاگردش داشتن میرفتن، شاگردش بینیشو گرفت، گفت دستو بنداز، دستو بنداز. گفت آقا حالم داره به هم میخوره. گفت تو تصور میکنی اینا رو بخوری؟ گفت نه، من بوش داره پدرم رو در میاره. گفت ائمه خدا همینجوری فکر گناه هم نمی کنن، میبینن بوشو. گفت ها فهمیدم فهمیدم، حالا دماغمو بزو بگیرم. ما در مورد آدم خوبا صحبت نمی کنیم، اونا که میبینن هم بهشتو دارن لذتشو میچشن، خدا اصلا خسیس نیست، بخیل نیست، دلش تنگ میشه برای بهشت میفرسته، همونجا میفرسته. هر موقع میومد سراغ حضرت مریم، میوه اینا رو کی آورده؟ خدا از بهشت آورده. به به، میوه بهشتی میخورد همیشه. در مورد خودمون دارم صحبت میکنم، آدمای معمولی دنیا بهشون نمیچسبه، بابا میچسبه. این خیال پردازیشه که یه کاری یه بلایی سرش آورده که دنیا بهش میچسبه. از بس فکرشو کرده، از بس به خودش تلقین کرده، از بس تلقین پدر تلقین به سوز الهی، هیچ الهی آمین هم نمیگی، از بس آدم به خودش تلقین میکنه، از بس به خودش تلقین میکنه این خیلیه، این خیلی مهمه، من باید، از بس این ذکر ذهن. این که امام صادق علیه السلام میفرماید اصل هدایت ریشش ذکره، اصل بدبختی ریشش غفلته، مال اینه. چی تو رو گمراه میکنه؟ دنیا. شوخی نکن آزه من، خنده ننداز ما رو دیگه. دنیا که حالا آدمو به هم میزنه خودش، دنیا که به آدم میگه زود برو، برو زود، برو اینجا جات نیست. چی چیه دنیا؟ خب آقا آدم یه چیزی رو نداشته باشه عقده‌ای میشه، بعد خیلی بیشتر میخوادش، بعد دیگه به چیز دیگه فکر نمیکنه. آدم نه، آدم اینجوری نیست. کسی که زیاد به فکر نداشتنی های خودشه، زیاد متمرکز میشه ذهنش رو نداشتنی هاش، عقده ای میشه. آدم اینجوری نمیشه. آدم آدمه دیگه، نشد نشد. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد، بله، یا امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد، میفرماد اگه یه چیزی از دنیا رو خواستی بهش نرسیدی، بله امام حسن مجتبی علیه السلام، اجعل ما طلب تمنت دنیا فلم تزفر بهی به منزلت مالم یختور به بالک. الهی دور امام حسن بگردم. اینو بذار پیش روانشناس ها مست میشن. مست میشن. این کی گفته؟ بو 1400 سال پیش یه آقایی گفته. میفرماید هرچی از دنیا طلب کردی ولی بهش نرسیدی، اینو اینجوری تو ذهن خودت در نظر بگیری، اصلا انگار تا حالا به ذهنت خطور نکرده بوده، مسئله شو تو ذهنت حل کن. به منزلت مالم یختور به بالک، اصلا به ذهنم نرسیده بوده من یه همچین چیزی میخوام. ریشش رو بکن از ذهنت خلاص میشه. امام صادق علیه السلام هم دورش بگردن، امام صادق چی میفرماید؟ دنیا تو رو خراب کرده؟ نه، در اون کلام فرمود ذکر تو رو خراب آباد میکنه، غفلت تو رو خراب میکنه. همونطور پس ذکر دنیا آدم رو خراب میکنه، غفلت از عقبا آدم رو خراب میکنه. همه داستان سر ذکر و غفلته، سر واقعیت هم نیست، بی خیال واقعیت. واقعیت هم یه ذره اثر داره. خدایا واقعیات زندگی ما که توجه ما حواس ما رو پرت میکنه اصلاح بفرما. خب دیگه بهش فکر نکن. بهش فکر نکن. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف، اون حدیث قبلی از کتاب کشف القمه بود، هر دو کتاب هم کتاب های خیلی عالی، اذا احببت شیئا فلا تکسر من ذکره فان ذلك مما يهدك. جانم به امام صادق، میفرماید امام صادق علیه السلام وقتی چیزی رو دوست داری، یه چیزی میخوای، یه چیزی دوست داری، باشه، فلا تکسر من ذکره، زیاد به فکرش نباش. باشه، خب دوست داری دیگه، هر موقع اومد دیگه، باش نه تو فکرش. فإن ذلك مما يهدك، این میشکنده تا خوردت میکنه ها، نابودت میکنه. به دوست داشتنیات فکر نکن. يهدك، منهدمت میکنه. دنیا دوباره بگم ساعت 8:05 شد. دنیا با نقد بودنش آدمو خراب نمیکنه. دنیای نقد ذکرش آدمو خراب میکنه، فکرش آدمو خراب میکنه. تو چجور انتظار داری آخرتی که نسیه است بدون ذکر و فکرش تو رو آباد کنه؟ این جمله لازم بود ثبت کنیم زمانش رو. تو چجور انتظار داری در ذهنت آخرت رو مرور نکرده آخرت دلتو ببره؟ آخرتی که نیست. دنیا که هست زورش نمیرسه، تا نیاد فکر ذهنتو رو مشغول خودش نکنه دلتو نمیبره. و تو میخوایی بدون این که فکر و ذهنت رو آخرت بگذاری دلت رو ببره آخرت؟ مهم اینه که ما بتونیم کنترل ذهنمون رو دستمون بگیریم، ولی بیمار که نیستیم که. ببخشید این آقای پسره رفته عمامه سرگوشه، الان داره ما رو نصیحت میکنه، این خودم رو دارم میگم، یه جوری با ما صحبت میکنه انگار ما مریضی میخوایم خودمون رو بنزیم تو چاه. خب کو فکر، کو ذکر؟ ما که بدمون نمیاد، همین الان تو دنیاییم بیشتر لذت ببریم با فکر آخرت، مگه بده؟ کدوم ارازل و اوباشی بدش میاد که بیشتر لذت ببره؟ اگه آدم به فکر و ذکر آخرت بشه بیشتر لذت میبره از این که در دنیا لذت ببره. خب کی بدش میاد؟ اما کو فکر، کو ذهن، کو ذکر؟ خب دیگه منم دارم همینو میگم دیگه، الهی دورت بگردم. ما بحثمونو گذاشتیم سر این که ما برای این که فکر و ذکر خوب داشته باشیم اول باید قدرت کنترل ذهن و فکر پیدا کنیم. تمرین داد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دیروز، مرور کردیم با هم، تمرین داد. اینقدر خوبی ها در درونمون هست، با فکر و ذکر خوب اون خوبی ها رو جلا بدیم، بیدار کنیم. می فرماید باز هم امام حسن مشتبه علیه السلام، اوصیکم به تقوی الله و ادامت تفکر، فإن التفکر ابو کل خیر و امهی. تفکر پدر و مادر هر خوبی هست، پدر هر خوبی است و مادر هر خوبی است. از هر خوبی از تفکر زاده میشه. ادامت تفکر یعنی تفکر طولانی، مستمر، عمیق. در توصیف امیرالمومنین علی علیه السلام، ابن عباس میگفت والله امیرالمومنین علی علیه السلام اینجوری بود، همیشه در حال فکر کردن بود. خود امیرالمومنین در مورد مؤمنین میفرماد یصبح و شغله ذکر یمسی و هم مهل فکر. هیچ، همیشه انسان متوجهیه، یا توجهش از جنس ذکره یا توجهش از جنس فکر. در این باره که این دوتا توجه چه نوع توجه‌هایی هستن، روزهای بعد انشاءالله با هم صحبت خواهیم کرد. بگو انشاءالله. دوتا مهارت برای کنترل ذهن، فکر و ذکر. ذکر یه جور، فکر یه جور. کی فکر، کی ذکر. ذکر چی، فکر چی؟ الهی، خدا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو اهل فکر و ذکر قرار بده. فکر و ذکرمون رو خودت قرار بده. فکر و ذکرمون رو دنیا قرار مده. اگه صمیمانه دعا داری آمین میگی، یکی دیگه هم بگم. خدایا هر چی تو دنیا فکر و ذکر ما رو از تو جدا میکنه، هر رنج و بلایی هست، از ما بگیر. رندانه دعا کردم و حواسم به شما بود. ببین، نگفتم هر چی فکر و ذکر ما رو میگیره از همونو بگیر، چون یه وقتی داره یکی داره خونه میسازه، فکر و ذکرش رو میگیره، بعد بگم همه رو بگیر، خونه رو خدا باید بگیره بره دور آس و پاس ببونه. گفتم بلاها، این حواسم جمع بود. خدای بلاهایی که فکر و ذکر ما رو به خودشون مشغول میکنند و از تو غافل، از ما بگیر. نعماتی که فکر و ذکر ما رو مشغول میکنند، خدا اینقدر زیادشون کن که دیگه برامون تازگی نداشته باشه، دیگه فکر و ذکر ما رو مشغول نکنه. بله دیگه، ندید بدید نباشیم دیگه، زیاد بشه دیگه. ما 10 تا این ماشینا داریم. مهم خدا مستجاب میکنه این دعا رو. شما با شوخی آمین گفتم، آمین گفتی؟ خدا مستجاب میکنه، ببینه که تو واقعا راست میگی. چی گفتی؟ بگو یه بار دیگه. نعماتو انقدر زیاد کن. بعضی از نعمات هم آدمو مشغول میکنه دیگه، اینا رو زیاد کن که دیگه ما رو مشغول نکنه، دموده بشن برام. میخوام مشغول تو بشم. واقعا؟ واقعا میخوای مشغول من بشی؟ نعمت زیادتر بدم مشغول من میشی؟ حله؟ قبول آقا؟ اینجوریه باشه. ولی من به تو 10 تا ماشین بدم، تو میگی من 20 تا باید بشه. نمیشه آقا، آدم ها اینجوری هن. از آقای حقشناس پرسیدن شبها سوره واقعه شما میخونید؟ فرمود مکرر میخوندم. سوره واقعه آخه روزی آدم رو زیاد میکنه. فرمودن که اینقدر زیاد شد دم دست بالم این چیزایی که از دنیا لازم داره آدم، که دیگه سوره واقعه رو نمیخونم، یه سوره دیگه میخونم شبا. اینجوریه. نعمت تو زیاد کنم، تو بیشتر به فکر من میشی؟ آره خدا، باشه زیاد میکنم، باشه، من حرفی ندارم، دمت گرم. فقط تو به فکر و ذکر خدای خودت باش که بالا بری، ازش بهره ببری، بیشتر کیف کنی. من میخوام بیشتر کیف کنی، من نمیخوام تو از دنیا لذت نبری، من میخوام بیشتر لذت ببری. خب بیشتر لذتم تو دنیا نیست، خب باید از خود من لذت ببری. من باید مواظبت باشم، من خدا مامان تو هم، اما مامان تو مهربون ترم. آقا چجوری بهت بگم، هیچ مامانی بچهش رو ول نمی کن. ای امام حسن، یه بار دیگه به ما بگو این جمله خودتو. اوصی کن به تقوی الله و ادامت تفکر، فا این تفکر ابو کل خیر و امهی. شما رو سفارش میکنم به تفکر و زیاد فکر کردن و خوب و درست و عمیق فکر کردن. تفکر پدر و مادر هر خیریه. الهی که فرهنگت و روحیت و رویت یه جوری بشه هر کی خواست فکر تو رو مشغول کنه از خدا فکر کنی داره فوش فامیلی بهت میده، احساس توهین بکنی. من شنگی چکار میکنی با من؟ المؤمنون مغمورون به فکرته، مؤمن غرق فکره، غرق فکرشه. کجاست؟ تو فکره. البته میدونید همون جوری که توجه تمرین میخواد، تفکر خوبم تمرین میخواد، انشاءالله خدا به ما توفیق بده یک کمی در این باره روزهای بعد صحبت کنیم. برای چی؟ برای اینکه فکر رو رها کنی. هیچ کس بی فکر نیست. فکر رو رها کنی خودش میره هرزگی میکنه، علاف میشه. علاف یعنی میره میچره علف میخوره به جای اینکه گل بهشتی ببویه. بعضیا باید بهشون گفت ببین تو رو خدا فکر نکن. تا فکر میکنه یا حسرت ها یا حسادت ها یا حرص ها میره تو نقشه هایی که نابودترش میکنه. گفتیم فکر و ذکر دنیا آدم رو غرق دنیا میکنه، فکر و ذکر چیزایی که نداره. هیچ وقت فکرشو نکن، هیچ وقت. اومدی مجلس امام حسین خصوصا، رفتی حرم امام رضا بالاخص، فکرشو نکن. مجلس امام حسین علیه السلام، خدایا همه چی هست، الحمدلله رب العالمین. بگو الحمدلله، ببین گناه نداره بگی. گناه نداره. الحمدلله همه چی هست. فقط یه چیزی سر جاش نبوده، من دارم قصهشو میخورم. این دلت قیمتیه، قصه هر چیزی رو نخور. یتیمی زیاد تو دنیا رخ میده، اما امان از یتیمی بچه های ابا عبدالله حسین. این فکر منو مشغول کرده. امروز بابا گفتن فکر تو ببر گوشه خرابه. ببین اینجا آدم میفهمه قیمتیه یعنی چی. ببین دورت بگردم، یه لحظه میری تو فکر این که این بچه ها بدون بابا چیکار میکردن. وجبت له الجنه، وجبت، بهشت واجب شد. عجب بابا، یه عمر زندگی هم یه لحظه. بله، پس فکر چه قیمتی داره. فکر خوب، توجه خوب چه قیمتی داره. شما با چی دلتو داری میفرستی کربلا؟ با چی؟ با فکرت دیگه. چیکار کردی مگه؟ نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده. توجه پیدا میکنه. کنترل ذهن. حالا من یه فهرستی هم بگم برای شما از اون نقاطی که باید بهش برسیم. من همینجوری گاهی صحبت میکنم، یک دو سه نمیگم، بعد دوستان میگن بعض وقتا بشمار چند تا مطلب بود، ما قاطی نکنیم. اونایی که پیگیری میکنن یا بعدا نوارا و اینا، بذارید یکمی مرتبش کنم. کنترل ذهن این وجوه لااقل پنجگانه رو داره. این چند تا کار رو باید بتونی بکنی. بتونی به هر موضوعی که اراده کردی بیاندیشی یا توجه کنی. نه هر موضوعی توجه تو رو جلب کرده، نه. من الان تصمیم میگیرم در مورد این فکر کنم. بتونی در مورد هر موضوعی که تصمیم گرفتی فکر کنی. به هر چیزی توجه پیدا کردی، به هر چیزی خواستی توجه کنی. این یک. کنترل ذهن وجوهش ایناست. توانمندی های برای کنترل ذهن این موارده. در ادبیات دینی با دو تا واژه تفکر و تذکر، واژه های دیگری هم از البته داریم، خود اتجاه هم داریم، منتها کمتر استفاده میشه. اول نماز میگی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض، توجه کردم، وجه خودم رو قرار دادم. خب یکی این، بتونیم هر مدتی که اراده داری سر هر موضوعی که تعیین کردی بیاندیشی یا به آن توجه کنی. سوم، بتوانی عمیقاً درباره یک موضوع توجه کنی. توجه عمیق پیدا کردن کار خیلی دشواریه. موضوعش آدم تعیین میکنه، حتی زمانش هم آدم کش میده، اما عمق توجه خیلی سخته. من یک موضوع پیشنهاد بدم، کجاست یکی از این جلسات ماهان، جلساتی عصری داریم یه جایی در مورد یه موضوعی میخوایم توجه کنیم، نمیتونیم، خیلی سخته، ولی من به شما پیشنهاد میدم. 80 مرتبه خدا در قرآن از این موضوع حرف زده که ما بهش توجه کنیم، خیلی سخته. هر کی میخواد تمرین کنه برای عمیقاً تفکر و توجه کردن به یک چیز و همونجا اگر عمیقاً توجه بکنه التهابی درش ایجاد میشه، هیجانی، اصلا یه چیزی میشه، میره تو آسمون یه دفعه. به چه موضوعی فکر کنه بگو؟ به موضوع خلود، جاودانگی، ابدیت. ازلیت نقاطی میکنی، ابدیت. تو در بهشت ابدی خواهی شد. وقتی وارد بهشت میشه در سوره زمر در چند جای قرآن تکرار شده، اولین جمله‌ای که بهش میگن خلوده، فدخلوها خالدین. اینجا دیگه مخلدید. چه لذتی داره، چه هیجانی ایجاد میکنه، چه دنیا رو کوچولو میکنه. یه کمی کمکتون کنم، ببخشید من نوکر شما هستم، نوکر همیشه ارباب و کمک میکنه دیگه. ببینید کمکتون کنم برای جلب توجه شما. توجه، ولی من دارم توجه رو جلب میکنم، اما این اثر نداره، این فایده نداره، این یه ذره است. بعد خودت باید عمیقا طوری توجه کنی مثل این حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام. موضوع رو عمیقا بهش نگاه کن. پیشنهاد خیلی عالی بهتون دادم، خدا انشاءالله نصیب خود منم بکنه. دعا کن، نترس، ناامید نباش، منم ممکنه آدم بشم دیگه. خب ببینید آقایون، حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام چند هزار سال عمر کرد. حالا اسرائیل اومده میخواد جانشو بگیره، دید آقای نوح دراز کشیده، استراحت میکنه. آقای نوح، ما که میدونی دیگه اسرائیل هستیم، تمام شد، بله بریم، بلندشم بشینم یا هم بخوابیده؟ نه، اون بخواب، راحت باش. بعد نگاه کرد خونه حضرت نوح رو، دید خونش کوچیکه، یه آلونکی درست کرد، پاهاش زده بیرون. گفت تو همیشه وقتی میخواب اینجوری پاهات میزنه بیرون تو آفتاب؟ گفت آره دیگه، این کوچیکه. گفت بزرگتر درست میکردی فقط سایه پاهات بگیره. گفت بابا دو روز دنیا چه حرفا نداره. روایت ها اسرائیل گفت بعدها یه کسانی میان برج و باروهایی میسازن برای خودشون، اتاقهای متعدد داره، سقفهای محکم داره. گفت مگه اونا چند سال زندگی میکنن؟ گفت 60-70 سال. گفت 60-70 سال؟ پس 60-70 سال اینجوری میکنن؟ بابا آدم باید بگذاره برای اون فضای جاودانه. این به این فکر میخواد رفقا. منو گفتم دیگه. الان ببینید، ما الان میدانیم ولی هیچ اثری نداره. هزار سال شما عمر کنی، انشالله خدا به همه شما عمر هزار ساله بده. طاقت میاری تشییع جنازه همه فک و فامیلات بریم؟ طاقت میاری هی نوه نتیجات هم هی فوت کنن هی بری تشییع جنازه؟ خجالت میکشه آدم دیگه، مردم میگن بسته دیگه، بیا برو دیگه. چه راحت هم الهیامین میگه. حالا ابی نداره، ما که بخیل نیستیم، نوش جونه. هزار سال اینو الان میدونیم، ولی فقط با یه توجه عمیق میتونیم به دست بیاریم. کو توجه عمیق، کو قدرت کنترل ذهن. هزار سال اون دنیا چقدر زندگی میکنی بگو؟ بی نهایت. هزار سال از بی نهایت کم بکنی چقدر باقی میمونه؟ بازم بی نهایت. پس این هزار سال مساویه با صفر، در مقابل بی نهایت هیچی نیست. حالا اگه اینو فهمیدی؟ یه کمی توضیح بده. هیچ توضیحی در عالم ندارد. یه کمی مثال بزن. خب مثال زدم دیگه، حضرت نوح دیدی که هممونو مسخره کرد. این میومد تهران نگاه میکرد میگو اینا رو نبکن. تفکر عمیق، آدم با تفکر عمیق یه دلر میندازه توی حقایق عالم، سوراخ میکنه میره جلو. او بعد به چه جایی میرسه؟ وجوه قدرت چی؟ کنترل ذهن. ایناست. چند تا شد؟ سه تا. چهارمی، بتوانی ذهنت را از هر موضوعی که نمیخواهی به آن توجه کنی یا درباره آن فکر کنی منصرف کنی. توجه تو جلب میکنن دیگران به این و آن و این چیز و آن چیز، حوادث، بتوانی ذهنت را منحرف کنی. من درباره تو فکر نمی کنم. آه چه قدرتی کولاکه. روز تاسوعا بتونم یه روزه‌ای در این باره برات بخونم انشالله، خدا عمر بده انشالله. دیگه چی؟ از این بالاتر اجازه ندهی توجه و تفکرت را امور باطل و هرزه جلب کند که بخواهی منصرف کنی. اصلا بدون اجازه تو توجهت به چیزی جلب نشود. اینا حد اقلشه. از این بیشترم میشه ذکر کرد. این نمیدونم از پسش روزهای بعد برمیایم یا نه. خدا انشالله به همون قدرت ذهن و فکر عنایت بکنه. بتونی به اموری که معمولاً بداندیشی برای انسان می آورد و توجه خراب ایجاد می کند، بتوانی به آن امور خوب بیاندیشی و از زاویه خوبی نگاه کنی. وای اینا چقدر، اینا پیغمبران دیگه، دیگه از پیغمبران نمیشه پایین تر اومد. و آدم های خوب البته همه اومدن اون لاشه مردار سگو دیدن. اولین چیزی که توجهشون رو جلب کرد چی بود؟ آی چقدر متره، چه بوی میده، وای نمیدونم. حالا بو همه تو دماغ همه هست دیگه. وای چه بوی گندی میده، چه متلاشی شده، کرما زده بود. اوه 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 اینه. پیغمبر خدا اومد رد بشه. اوه اوه چه دندونای تمیزی داره، الهی فدای نگاهت، زیبا نگر. یبن الحسن شما اینجوری به ما نگاه میکنی همیشه؟ آره تا ما رو از دور میبینه گریه کنه حسینم اومد. بقیه قسمت های متلاشی شده روح ما رو نگاه نمیکنه. یه بار رفتی حرم امام رضا، امام رضا بهت بد نگاه کنه. به خدا چون امام زمان اینجوری با شما، به شما با محبت نگاه میکنه، اینجوری با محبت میای. اصلا دم در روزه خواستی بیای یادت افتاد گناه کردی؟ نه. یادت افتاد چقدر خلاف امر امام حسین و امام حسن و امیرالمومنین و حضرت زهرا عمل کردی؟ نه. حرفا چیه میزنی؟ گناه کرده باشه آدم. میدونی چرا یادت نمیفته؟ چون امام حسین نگاهت که میکنه یاد این چیزات نمیفته. مخصوصا امروز. نمیدونم دیگه حالا چرا اینجوری شده که روز سوم اینقدر بچه ها چشم به خراب دم خرابه میدوختن یه نفر بیاد احترام بگذاره مسخره نکنه. شام کجاست؟ 70,000 نفر از اون مملکت کشته شده به دست علی ابن ابی طالب و یارانش. اینا دیگه عدم خونی هن میدونی؟ یعنی 100 رحمت به کوفه. کوفه نوشته یه عده گریه میکردن یواشکی، یه عده مسخره میکردن علنی. شام دربس بود در اختیار دشمنان اهل بیت. خیلی غریب بودن، خیلی غریب بودن. میگه روزه 3 ساله واقعیت داره یا نه؟ اصلا 3 ساله از دنیا نرفته باشه که خیلی بدتره. اونجا چقدر گوشه خرابه نشسته نگاه حقارتبار شامی ها رو تحمل کرده. لااقل بگو از دنیا رفت، دقیق کرد ما یک کمی آرام بگیریم. فکر میکنی این مردم عشقشون کم میشه بگی روزه از رقیه اعتبار نداره؟ لااقل غمش کم شد، همه براش احساس خرسندی کردن، راحت شد از دنیا، دیگه لازم نیست زخم پاشو کسی التهاب ببخشه. رقیه جانم استراحت کن، از خرابه خلاص شدی، از بیابان گردی خلاص شدی. عجب کار قشنگی میکنند این حسه، خیلی زیباسا. رفتی حرم از رقیه؟ اصلا باید اونجا نگاه، هر بنشینی هر 2-3 ساعت یه بار میبینی یه خانواده عرب اومدن یه عروسک هدیه آوردن برای هر چی بگی خب خانم که دیگه الان عروسک نمیخواد که. چقدر حس قشنگیه. امام زمان معذرت میخوام آقا، من از شما میپرسم، از شما اگر شما اون زمان بودید حاضر بودید برید دم خرابه نگاه کنید اهل بیت رو خاک نشستن؟ به خدا میکشتنت نمیرفتی. اونی من برم اینجوری دم در بیستم اونا روز خاک نشسته باشم؟ ابدا. اگر میرفتی حتما با زن و بچه نمیرفتی دست بچه تو بگیری بخوای از جلوی خرابه عبور کنی. بچه 3 ساله ساختار ذهنیش اینجوریه. ببین روانشناسا هم میگن، شما هم همه دیدید ساختار ذهنیش اینجوریه، اصلا وضع روحی و ذهنیش اینجوریه. تا ببینه یه بابایی داره به بچهش محبت میکنه زود دنبال باباش میگرده بلافاصله. تا ببینه یه بچه اسباب بازی دستشه میگه مامان من میخوام. تا ببینه لباسش خاکی نیست یا ابا عبدالله بیا بچه تو ببر دیگه نمیتونم جمعش کنم. مگه رقیه هم چیزایی به مادر یا عمه میگفت؟ اولا که این بچه ها بچه معمولی نیستن، به ذهنشون قطعا میرسیده، اما شاید هم نمیگفتن، میدونستن کاری ازشون بر نمیاد. شاید هم یه بار یه چیزی گفته باشن. نوشته عمه یه بار یه جوابی به بچه ها داد، من فکر کنم بعدش دیگه هیچی نگفت رقیه. میدونید اگه بچه ای رو بزنن باید بزرگترش بلا فاصله چی بگه؟ به کی تو رو زده؟ میزنمش. یا اگه خودش نمیتونه میگه میگم الان بابات بیاد بزندش. اگر یه عمویی داشته باشه خصوصا اینو هم میتونه بگه. الان عمو میاد. اگه یه بچه ای از خراب نشینی و بیابانگردی و مسافرت خسته شد، مادر باید بلافاصله بهش بگه که الان میرم خونه عزیزم، الان میرم خونه. اگه از درد تاول دردناک بود پاش خسته شد، باید بگه الان خوب میشه. حالا اگه یه عمه ای بود بزرگتری بود برای بچه ها، نتونست هیچ کدوم از اینا رو بگه، چی خوب میشه الان دوباره راه میافتیم. عمو اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود. بابا کجاست؟ بابا بود که منو نمیزدن که. خب این بزرگتر چی باید بگه به بچه بچه آروم بشه؟ نمیشه ساکت باشه بزرگتر، باید یه چیزی بگه. یه نقلی من اینجوری دیدم، زینب کبرا به بچه ها گفتن که بچه ها وقتی گله می کردن فرموده باشن امه تو کم مثلو که امه تو مثل تو دیگه، بچه هایی چی نمی کرد دیگه، هیچی نمی کرد. خب این بچه دق می کنه هیچی نمی کرد.